أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل قل موتوا بعيدكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قبل از ورود در جریان جنگی که این سوره عهده‌دار تبیین آن است، رابطه با خارجیان را در این قسمت مشخص کرد و دلیلش را هم ذکر کرد تا معلوم بشود که این رابطه اجتماعی یک حکم معلل است، تعبدی محض نیست، گرچه همه تعبدی ها به اون مصالح تکوینی تکیه می کنند ولی بعضی از احکام تکوینی معلل و مبین نیست، نظیر تعبدی بودن رمی جمره و مانند آن. بعضی از احکام الهی معین و مبلل هست، معلل هست، نظیر آیات که محل بحث قرار گرفت. مطلب دیگران است که اگر در بعضی از آیات به طور اطلاق نهی شده است، این آیات شارح اونهاست ولی نکات قطع ارتباط منحصر در این آیات نیست. اگر در آیات دیگر نکته های دیگری هم ذکر بشود، مانع و مزاحمه با اینها نیست، معارض اینها نیست. در این آیه بعضی از اون نکاتی که مناسب بود ذکر شد، در آیات دیگر جهات دیگری هم که مناسب با اون بحث هاست ذکر میشود. مطلب سوم آن است که در اینجا اصل رابطه را نهی نفرمود، فرمود لا تتخذوا بطانة، یعنی ارتباطات درونی را که اونها به اسرار کلیدی شما پی ببرن اونها را معنی کرده است، وگرنه اصل رابطه را با کافران نهی نکرده. این کلمه بطانه هم نظیر کلمه ولیجه است که در سوره مبارکه توبه آیه 16 آمده است که فرمود ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله بدل مؤمنه ولیجه والله خبیر ما تعملون. فرمود شما فکر کردید که خداوند شما را بدون امتحان رها میکند و کسانی که رابطه سری با بیگانه ها نداشتن از کسانی که رابطه سری با بیگانه داشتن امتیاز نداده شما را رها بکنن؟ این طور نیست، بلکه اونهایی که رابطه سری نداشتن از اونهایی که رابطه سری داشتن باید حتما جدا بشوند. این ولم یتخذوا من دون الله ولا رسولی ولا المؤمن ولیجه، یعنی یه ارتباط درونی که اون بیگانه ها در درون جان او راه داشته باشن و او هم به طور رمزی و رازی با اونها در ارتباط باشن. اینها را من فرمود و اصل ولا را هم که دوستی باشد، به پیوند خاص باشد، اون در داخلی حوزه اسلامی است که انما المؤمنون اخوه یا المؤمنون و المؤمنات بعضی هم اولیاء و بعض. این گونه از اخوت یا این گونه از ولا هرگز بین مسلمین و غیر مسلمین نیست، اما روابط حسن داشتن در غیر اسرار کلیدی این اصل بر جواز است مگر اینکه دلیلی اون اصل را تخصیص بذارد. اصل برخورد خوب که انسان با هر کسی در هر شرایطی که برخورد میکند رابطش زیبا و حق پسند باشد، نظیر همون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در ملا یحضر نقل کرده، در جلد چهارم ملا یحضر در باب نوادر. اونجا اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که حضرتش به اسحاق فرمود: یا اسحاق، صانع المنافق به لسانی که، چون منافق برخوردش با شما جز از راه زبان نیست، شما هم با او از راه زبان برخورد کنید، هرگز ارتباط معنوی و قلبی برقرار نکنید. و اخلص ودکل المؤمن، نسبت مؤمن خالصا دوست باش، نسبت به مؤمن هرگز عداوت و بغضا را در جان خود راه نده، دوستیت را هم به کینه مخلوص نکن، بلکه دوستی خالص را برای مؤمن قرار بده. جمله سوم این حدیث شریف این است که: به این جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته، در برخورد اگر در سفر یا در حضر یک یهودی با شما هم سفر شد یا هم صحبت شد، این ادب اجتماعی را حفظ بکنید، خوش برخورد باشید. در تعبیرات دینی یهود همتای همون مشرکین است. لتجدن اشدهم عداوتا اقرب الناس مودت اشد الناس عداوتا الذين اشركوا واليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودتا للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى. فرمود مسیحیت یک مقداری نرمتر است، ولی یهودیت مثل شرک با خشونت همراه است. معذالک می فرماید: و این جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته. این فرق نمی کند، حالا یک گروهی با گروهی یا شخصی با شخصی، این اصل اولیست در نحوه برخورد. اونگاه اگر چنونچه عداوتی از اونها ظهور نکرد، اصل اولی در برخورد همون برقراری روابط حسن است و زندگی مصالحت آمیز، الا ما خرج به دلیل. این همون دوتا اصلی بود که قبلا بحث شد. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 7 این چنین آمده است که: اصل الله یجعل بینکم بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. در اینجا چون سوره مبارکه ممتحنه از آغاز با یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا شروع می شود، یعنی دشمنان الهی را با حفظ دشمن بودن اله و بندگان اله ولی اتخاذ نکنید، نه والی و نه ولی، نه دوست و نه سرپرست. این عنوان عدو نشون میدهد که این شخص تنها عدو الله نیست، عدو المؤمنین هم هست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. کافر عدو الله هست، ولی وقتی روابط حسنه با مسلمین داشته باشد، این عدو الله هست ولی عدو المسلمین نیست، کاری به مسلمین ندارد. ولی اگر هم عدو الله بود هم عدو المؤمنین، اینجا دیگه جا برای برقرار روابط نیست. و خطرات اینها را هم در چند آیه ذکر میکند که: این یسقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو. اینا با دست و زبان علیه شما زبان درازی میکنن، دست درازی میکنن و ودو لو تکفرون علاقمندن که شما دست از دینتون بردارید. اونگاه این مطلب پیش می آید که اگر بستگان انسان کافر بودن چه باید کرد؟ آیا این صله رحم، اون رحامت، واجب النفقه بودن، این گونه از احکام فقهی مخصص اطلاق یا عموم این آیات است که ما را از مودت به ولای اونها نهی میکند؟ فرما نه، اینها مخصص نیست. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. این آیه به اطلاق و عمومش باقی است که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا ولو ارحام اولادتون باشند. پس صله رحم نمیتواند مخصص این اطلاق یا عموم باشد. برای تثبیت مسئله میفرماد به اینکه شما بست ابراهیم خلیل تأسی کنید که این نسبت به ارحام و بستگانش هم این چنین فرمود: انا براء منکم، ما از شما بری هستیم. شما هم همین روش را ادامه بدید نسبت به کسانی که کافرن ولو بستگانتون، بگوید انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. چون اونها عدو الله هند و عدو شمایان، شما هم تبری کنید از اونها که نسبت به شما عدوان و هم از افکار و اندیشه اونها که اینها عدو الله هند. شما بگویید انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. پس دو مطلب است، یکی اینکه اینها چون کافرن عدو اللهن، یکی اینکه روابط تیرهی با مؤمنین دارن اعدای مؤمنینن. چه اینکه عنوان مأخوذ در صدر این سوره هم این است که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. در اینجا هم فرمود به این که منطق ابراهیم خلیل علیه السلام و پیروان او هم این است که انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. بعد چرا؟ بسیار خوب، اون به اولی برمیگرده، اما تأسیس اولای از تأکید هست. نظیر این که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دو مطلب رو میفهماند، یکی اطیعوا الله در احکام، یکی اطیعوا الرسول در رهبری. اینجورا در میاد، چون رسول به ما انه رسول پیام اله را به مردم منتقل میکند. اگر به مردم گفت اقیم الصلات لدلوک شمس، اینجا یک اطاعت است. اما اگر به مردم گفت اقیم و صلاح و آتو زکا، بعد گفت من کنتم مولا فهازا علی جن مولا، اینجا دو تا اطاعت است، دو چیز. بالاخره در این کریمه هم که بود انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله، اظهار تبری کردن از کافران برای این است که اینها هم نسبت به الله عدوان چون مکتب باطل دارن، هم نسبت به مؤمنین عدوان برای اینکه یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء است و دولو تکفرون است و امثال ذلک. بله 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 نخیر، بالاخره یک نسب. بله، در همون کریمه هم به عنوان جواب سوال مقدر ذکر شده است. در اونجا آمده است که هیچ پیامبری، هیچ کسی حق ندارد نسبت به مشرکین استغفار کند. هیچ کسی نمیتواند ان یستغفر للمشرکین ولو کان کذا و کذا و کذا. و اینجا سوالی بر تولید میشود و این است که پس چرا ابراهیم خلیل سلام الله علیه نسبت به آزر دعا کرد؟ اونگاه به عنوان جواب اون سوال فرمود و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعده ایاه وعده ایاه. فرمود به این که این استغفار یه وعده بود، فرمود من وعده میدم که خدا از تو صرف نظر کند اگر بپذیری. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ، وقتی که ابراهیم خلیل علیه السلام وعده داد به آزر که من دعا میکنم خدا از تو بگذرد، بعد معلوم شد به این که او اصلا در مسیر نیست، دیگه دعا هم نکرد. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. اونا که مسلمان بودن که اونها که سوف استغفرو که سوف استغفرو که مال یعقوب علیه السلام است، همون سوف استغفرو لکم. بعد وقتی که معلوم شد به این که او مشرک است و ایمان نمی آورد، برای همیشه رابطه را قطع کرد. فلما تبین له عدو و انه عدو لله تبرأ منه، یعنی به القول المطلق. همین وعده ها مال قبل از تبیین بود، وقتی معلوم شد که انه عدو لله تبرأ منه. خب نه، صدق ولا نمی کنه. نفرمود به این که با کافرانی که نسبت به شما بد نکردن اولیا باشید، ولی مصداق مودت عملی هست که به اون هم خواهیم رسید. اون نسبت به اونها به صاحب هما فی دنیا معروف ها که تو سوره مبارک لقمان هست، فرمود اگر پدر و مادر معاذ الله مشرک بودن و سعی کردن که پسرشون از اسلام برگردد و کوشش کردن، نباید در اینجا حرف اونها را گوش بدد. و این جاهدا که الان تشته که بی ماله سرک بی غیل فتا را تطعه هما، اما به صاحب هما فی دنیا معروف ها، یعنی در مسائل دنیایی نسبت به پدر و مادر ولو کافرم باشن با نیکی و معروف مصاحبت کنید، رفتار کنید. بله، این سوره تو چیز شارعه اوست دیگه. همون فعلا ما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون نسبت غیر مسلمان شما دعا نکنید، سواء لهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. بعد فرمود نه تنها شما، اصلا هیچ پیامبری حق ندارد برای مشرکین ترای مغفرت کند. و این سوال زنده می شود که پس چرا هست ابراهیم برای آزر دعا کرد؟ این رو جواب داد، فرمود به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت و عدها ایا، وعده داد که من تلف مغفرت میکنم اگر تو برگردی مسلمان بشوی، انشاءالله گذشته ترمیم میشود. فلم متبین له انه عدو لله تبرأ منه، دیگه از اون بعد دعا هم نکرده، جنگ کرده ولی دعا نکرده. این تبر مال بعد از این تبین دیگه، نه تبرأ منه یعنی انزوا، یعنی دیگه دعا نکرده. حالا در این سوره مبارکه ممتحنه که فرمود شما ماننده است ابراهیم باشید و بگویید انا برعا منکم و ما تعبدون من دون الله، ناظر به آن است که اینها مادامی که کافرند و نسبت به شما کینه توزند، بگویید انا برعا منکم و ما تعبدون من دون الله. و اگر هم به این فکرید که ارحامتون بستگانتون در مکه و مبتلا به اینن، از ذات اقدس اله بخواهید که قلب شما را با این مرکز فتنه قرار ندهد. بگوید ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. بعد برای تأکید و تثبیت مسئله فرمود لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، کسانی که امید لطف اله و توفیق قیامت دارن، در قیامت دارن، به ابراهیم خلیل سلام الله علیه و اصحابش تأسی میکنن و من یتولف ان الله و الغنی الحمید. بعد فرمود عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. اینجا خیلی از مفسرین گفتن بین که عسى الله و ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، یک وعده ایست نسبت به مسلمین. فرمود بین که شما که این عاطفه طبیعی را از عاطفه فطری جدا کردید، یعنی مسئله غریزه را از عاطفه تمیز دادید، گفتید به این که علاقه پدر و مادر یه مطلب غریزی است، تو حیوانات هم هست، این کلاب و خنازیرن که بالاخره با اولادشون دل بستن، این یه کار غریزی است. حالا اگر اصول خانوادگی بر اساس همون اصول حیوانی بود، این رابطه متقابل غریزی است که در کلاب و خنازیرم هست. و اگر رابطه بخواهد رابطه عاطفی باشد که ممدوح است، این باید در محور دین باشد. اگر اعضای خانواده مسلم نیستن، اون رابطه غریزی برقرار هست، ولی اون عاطفه روحی به فطری باید قطع بشود، به تبری تبدیل بشود، نه تنها علاقه نباشد بلکه کینه و عداوت باشد. برای اینکه مؤمن نسبت به کافر دشمن است، چون کافر باید نهی از منکر بشود و اولین درجه و ساده ترین درجه نهی از منکر همون انزجار قلبی است که با ابراز همراه است. این اولین درجه نهی از منکر است و این کار دشواری است که انسان در درون خود این غرایز را سرکوب کند، یه چیزی که غریزه طلب می کند و اون علاقه به اعضای خانواده است. در این کریمه فرمود به اینکه شما که این راه را طی کردید، این سختی را تحمل کردید، ممکن است ذات اقدس اله بین اینها شما و بین همین ارحام و بستگان شما که دشمنان فعلی شما یعن دوستی برقرار کند. دوستی به چه برقرار می شود؟ دوستی با فتح مکه برقرار می شود که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بسیاری از مردم مکه با فتح مکه مسلمان شد، اونگاه همه این اعدا شدن اولیا. فرمود به این که اگر چنون چه شما اظهار نگرانی میکنید که چطور با بستگانتون قطع رابطه کردید، امید این هست که در آینده این دشمنی به دوستی تبدیل بشود. اگر معنای این آیه این باشد، چون که خیلی از مفسرین همینطور معنا کردن، اونگاه این با اون بحثی که قبلا گفته شد هماهنگ نیست. یعنی عسى الله ان یجعل بینکم و بینهم موده، یعنی موضوعش عوض می شود، کافران می شود مسلمین. ولی اگر اون طور باشد که زمخشری در کشاف به عنوان وجه دوم نقل کرده است که این مودت، مودت الهی و اسلامی نیست، اون تخفیف خشونت دشمن است، یعنی شاید دشمن دست از اون خشونت و استکبارش بردارد، فعلا کاری با شما نداشته باشد، چون بعد از ازدواج ام حبیبه ابو سفیان دیگه اون خشونت و سرکشی را نداشت. رابطه بین مکی ها با مدنی ها رابطه حسنه شد، یعنی اون تند و تیزی دیگه برطرف شد. خب اگر این باشد، این با اون گذشته ها هماهنگ است، یعنی شما اگر با کافران در ستیزید، شاید این ستیز شما برطرف بشود، یه زندگی مسالمت آمیز متقابلی داشته باشید، دو طرف نسبت به هم با سلم زندگی کنید. این میشود عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. گرچه اون جمله والله قدیر والله غفور رحیم همون معنای مشهور را تایید میکند که سخن از مغفرت است، ولی اطلاقش میگیرد مخصوصا این وجه دومی که زمخشری در کشاف نقل کرد، اون جایی که ممکن است اونها دست از اذیت و آزار شما بردارن، ممکن است همونهایی که عدو شما بودن که یبسطون ایدیهم و السنتهم بسو، همونها تبدیل بشون به کسانی که دیگه حال کاری با شما ندارن، نظیر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دیارهکم ان تبروهم به تقسطوا الیهم. مطلب بعدی آن است که بر و قسط گرچه ولا نیست اما یه مودت عملی است. انسان قلبن کافر را دشمن دارد، برای اینکه این اولین مرحله نهی از منکر است. اما وقتی کافری یه زندگی مسالمت آمیزی با مسلم داشت، به هیچ آزاری به مسلمین نرسوند و در صدد ایزا و آزارم نبود، با اینکه مسلمین موظفن خضوع حضرکم هوشیار باشند، اون هوشمندیشون رو حفظ بکنن، در این صورت میفرماد که ان الله یحب المقسطین، چون اصل بر قسط و عدل است، الا ما خرج به دلیل، حتی نسبت به کلاب و خنازیر. این اصل اولی است. مگر انسان مجاز است که حیوانها را بیازارد برنجاند؟ اینطور که نیست. توی اطعم و اشربه فقه ملاحظه فرمودید به اطلاق همین لکل کبدن حرا، فقها تمسک کردند برای اینکه ثابت کنند سگ تشنه را اگر کسی آب بدهد ثواب دارد، چون لکل کبدن حرا اجر، خواه اون نوشنده انسان باشد یا حیوان، حیوان شد حرام گوشت باشد و نجس العین باشد یا نه، انسان شد مؤمن باشد یا کافر. حالا گرسنه ای رو سیر کردن چطور است؟ اون برای اینکه موذی و مزاحم جامعه است. کلاب هراش حساب دیگری داره. لکل کبدن هر را اجر، هر جگر سوخته ای را شما سیراب بکنید اجر دارد. این تو اطعم و اشربه هست به اطلاق همین جمله حدیث. خب اصل بر این است، گذشته از این، دین اگر دین جهان شمول است، مگر نباید انسان دین را با مردم عرضه کند؟ اون را با بروقست باید عرضه کند دیگر. چطور ممکن است انسان سفری داشته باشد یا حضری داشته باشد و برخورد با غیر مسلمان داشته باشد و بخواهد با او بحث بکند، او را هدایت بکند و این برخوردها با بروقس نباشد که پیام ندارد؟ که اصل اول اینه. منتها در اون مسئله کارهای ولیجعی، کارهای بتانعی، کارهای کلیدی، آشنا شدن به اسرار اصل منع است، الا مخرجه به دلیل اگه داشته باشیم. اونچه که در سوره مبارکه ممتحنه بحث شد، نموداری از اون در سوره مبارکه توبه هم هست. در سوره توبه آیات 22 به بعد این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر اونها بیراه رفتن کفر را بر ایمان ترجیح دادن، اونا را اولیا اخذ نکنید. خب با این که و صاحب هما فی دنیا معروف ها، این آیه و صاحب هما فی دنیا معروف ها اصلا در سیاق و در متن همون آیاتی است که پدر و مادر مشرکن، پدر و مادر مشرکن، اصرار دارن که پسر دست از دین بردارد. در اینجا قرآن یه امری دارد، یک نهی، نهیش این است که لا تطع هما اینجا هدا کرام توشی که بیمال سله که بی علم، امرش این است که صاحب هما فی دنیا معروفا. این از احکام بین المللی اسلام است دیگر، نظیر وجوب وفای به عهد، نظیر حرمت خیانت، نظیر رعایت کردن امانت و ماننده آن. این به صاحب هما ضمیر تثنیه به پدر و مادر مشرک برمیگردد دیگر. اما در مسائل دنیایی صاحب هما فی دنیا معروف ها، در مسائل معنوی و اعتقادی و قلبی هرگز انسان حق ندارد پدر خود را ولی اخذ کند. ولی ولای ایمانی نه، برای اینکه حق ندارد، چون المؤمن و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض. این از اون موارد که لغت مفهوم دارد که در مقام تهدید است، صرف گزارش که نیست. آیه 39 به بعد سوره ابراهیم است که الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسیار خوب. بله بله، اب غیر از والد است. این شواهد قرآنی به خوبی گویاست که پدر حضرت خلیل سلام الله علیه موحد، برای اینکه این جریان در دوران پیری از خلیل است. بله، اون اب معلوم میشد که پدر او نبود، چون که روایت هم تایید میکند پدر او، چون همون آیات دارد که دیگه قطع رابطه شد، دیگه دعا نکرد. ولی این آیات سوره ابراهیم دارد که در سن پیری برای خودشو، برای پدر و مادرشو، برای مؤمنین دعا کرده. معلوم میشه این والد غیر از اون اب است. با او که با تبر رفتار کرد که خب، پس صاحب هما فی دنیا معروفا میشه همون بر و قسط عملی. انزجار قلبی سر جاش محفوظ است. در سوره مبارکه توبه آیه 23 به بعد این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. خب اینجا رابطه ولا برقرار نیست، چون المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. به این از مواردی است که لقب مفهوم دارد، چون در مقام تهدید است، یعنی غیر از این حق ولا ندارد. خب این چی نیست که مؤمن و مؤمنات اولیاء هم باشند، مؤمن با کافران هم اولیا باشن، که ممکن نیست. از این طرف در سیاق تهدید باشد مفید هست، از اون طرف هم ولای کافران رو تجویز کند، اینطور که نیست. وقتی که کسی حق ندارد با پدر کافرش و برادر کافرش که صله رحم لازم است رابطه ولا برقرار کند، معلوم می شود که هیچ گونه مودت ولایی و ایمانی بین مسلم و کافر نیست. در همین زمینه هم اگر پدر و برادر کافر بودن، مزاحم این برادر موحد نبودن، این مشمول همون آیه سوره ممتحنه است که خداوند شما نهی نمی کند که انتبروهم به تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. نه تنها نهی نمی کند، بلکه امر میکند، برای اینکه ذیل آیه دلیل است برای یک کبرای متوی، یعنی یا امر متوی که حتما به روغس داشته باشید نسبت به اینها. برای اینکه ان الله یحب المقسطین معناش این است که ان الله یحب المقسطین للمؤمنین، که چون اگر منظور این باشد که خداوند کسانی را که نسبت به مسلمین به قسط و بر رفتار میکند اونها را دوست دارن، که این آیه ضامن مضمون، این جمله ضامن مضمون و محتوا نیست. که معمولا اسمای حسنا که در پایان هر آیه آمده است دلیل مضمون همون آیه است. مضمون آیه این است که شما به نسبت به کافرانی که سر ستیز با شما ندارن بر و قسط انجام بدید، برای اینکه خداوند کسانی را که نسبت به مسلمین به بر و قسط عمل میکنند دوست دارد. یا معناش این است که خداوند کسانی را که نسبت به غیر مزاحمین بر و قسط دارند دوست دارد، ولو اونها کافر باشند، چون آخه دلیل باید با مدلول هماهنگ باشد، نه از این طرف سر بزند. از اون طرف فقط نفی ستیز است. قسط به معنای عدل نه. او ممکن است که یک کارای خیر انجام بدهد، بر عملی و قسط عملی انجام بدهد، اما چون الهی نیست پذیرش قیامت و معاد را به همراه ندارد. اما از این طرف ممکن است. از اون طرف همین که تعرضی نباشد، از این طرف احسان هست. این چه نیست که ما منتظر باشیم اونها احسان کنن تا ما احسان کنیم، چون ما مأمور به جذبیم، اونها داعی بر دفع دارن. ما اگر رسالتمون بر همین است که لیظهره و علی الدین کله، ما مأمور به جذبیم. اونا اگر دایی بر مزاحمت نداشتن، ما مأمور به قسط و عدلیم. البته در اون مسئله برون مرزی، نه در مسئله ای که مربوط به پست‌های کلیدی، روابط محرمانه، ولیجه، بتانه و امثال ذالک است، چون در اونجا اصل اولی من است. خب در سوره توبه فرمود لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. بعد فرمود قل ان كان آباءكم و ابناءكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون كسادها و مساكن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربص حتى یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فرمود اگر تعارضی پیدا شد، اون رهامت غریزی جلوی این عاطفه دینی را گرفت و بر این عقل و عاطفه دینی ترجیح پیدا کرد، منتظر عذاب الهی باشید. فرض آن است که این دو تا مسئله از هم کاملا جدا خواهد بود. حالا در تتمه بحث، این که فرمود قل موتو به غیظکم، نه یعنی در هنگام برخورد به اینها بگید برو با خشمت برید با خشمتون بمیرید، یعنی در مراسم نیایش ها، در دعاها و امثال ذالک به اینها بگوید، وگرنه اگر اینها یک برخورد مسالمت آمیزی با شما دارن ولو منافقانه، شما پرده دری نکنید، شما علنن به اینها نگوید قل موتو به غیظکم، برای اینکه در ذهنش دارد ان الله علیم به ذات الصدور، بگوید اللهم امتهم به غیظهم و مانند آن. وگرنه این چه نیست که حالا اونا ظاهر سالمی دارن، شما یه ظاهر تند و زننده داشته باشید. اونها اذا لقوكم قالوا آمن قالوا انا معكم، اذا لقوكم قالوا آمنا، شما بگوید قولوا، شما بگوید موتوا بغيظكم، این برخورد نیست، بلکه این قولوا موتوا بغيظكم را در مراحل دعاتون و نیایش های سری بگویید. این ان تمسسکم حسرتون تصاحم و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، هم فرصت طلبی اینها رو توجیه میکند. خیلی علنی نباشه، یعنی در برابر کسانی که اذا لقوکم قالوا آمنا، مسلمین بگوین قوت و قول و موت به غیظ کن. به طور کلی همین آیات نازل شد، پرده دری کرد دیگر. اصولا انتقاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوعا غیر مستقیم بود. وقتی که میدونست کسی به یک گناهی مبتلاست، میفهمد ما بال و اقوام یفعلون کذا، چرا یه عده اینجور میکنن. این ما بال و اقوام یفعلون کذا نوعا شأن نزول دارد. در اینجا که رسول خدای که به ما لنت لهم کذا و کذا ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو، ادب خاصی که رسول خدا دارد، از اون طرف اونا بیان بگن آمنا، از این طرف پیامبر فرمود موتو به غیظکم، این با ادب برخورد سازگار نیست. جاهد و کفار و المنافقین و اغلظ علیهم هست، به مؤمنم خطاب میکند ولیجدوا فیکم غلظه است، اما در میدان ستیز همون و اغلظ علیهم، به مؤمنم میفهمد به این که این دستور غلظت مال رهبر نیست، شما هم باید نشانه خشونت داشته باشید. ولیجدوا یعنی اون کافران و دشمنان دین، فیکم غلظتن، در شما هم سخت سختی ببینن. بسیار خوب، همین درباره رسول خدا که به طریق اولا او اصلا ادب ممثل است، عده‌ای بیان پیش او بگوین آمنا، این بگه موتو به غیظه کن. بله، اون در حال که حال غیبت است، پس میشه دعا. چون ازا خلو به گروه خودشون و شما را رها کردن، از دو علیکم الانامر من الغیظ، در غیاب هست، شما هم در غیاب بگو موتو به غیظه کن. وگرنه در حضور که ازا لقکم قالو آمنا، اون وقتی که رفتن دو انگشت غیظ به دهن گذاشتن، شما هم در غیاب بگویید موتو به غیظه کن. کل این جریان را قرآن پرده برداشت، یعنی همه را تفهیم کرد و توجیه کرد بدون اینکه انتقاد مستقیم به کسی داشته باشد.
اگر با عنوان باشه محضوری لازم نمیاد، مثلا رهبری یا پیامبر فرماید که منافقین به غیظشون بمیرند،
همین آیات نازل شده است دیگر. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، همین اینها در آیات آمده است دیگر. این به طور کلی منافق همین آیه را میگرفت بر مؤمن تطبیق میکرد، میگفت شامل ما نمیشود. به طور غیر مستقیم و به طور کلی که آیات نازل شده است. حالا وارد بحث بعدی میشیم بخواست خدا به عزت و قدرت. الحمدلله رب العالمین.